صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، از لحظه ای که چشمان خود را می گوشاییم و از خواب بیدار می شویم تا روز تازه‌ای که در برابر خود می بینیم، تو قدرت، جلال و محبت و حضورت را بر ما آشکار می گردانی. آسمان جلال تو را بیان می کند و فلک از اعمال دست تو سخن می گوید و حیات ما از محبت و رحمت تو سرچشمه گرفته است. بگذار ای خداوند برای آنچی که به ما عطا کرده ای شکرگزار باشیم و به خاطر هدف عالی که برای ما داری تو را دائما ستایش نموده و بپرستیمت، زیرا می دانیم که تو بهترین ها را برای بندگانت می خواهی و ما را با اینکه گناهکار و نالایق و ناشایسته هستیم از فیض خودت بهرمند ساخته ای و هنوز با صبر بی پایانت منتظری که به سویت باز آییم. ای خداوند، اگرچه ظاهراً گمراه نیستیم، اما اعمال گفتارمون و ثمرات زندگیمون بازگو کننده یک واقعیت تلخه و آن اینه که ما از تو جدا هستیم. تمنای خدا تو به ما نزدیک شو، تو خود را به ما بشناسان و به ما حکمت و فهم و بصیرت عنایت فرما تا حضور تو را در زندگی خود احساس کنیم و از خواسته های خود دست برداشته به سوی تو و خواسته های مقدست روی بیاوریم، حتی اگر راه تو سخت و مشکل باشه. ما را یاری بده ای خدا که اراده تو را بر هر چیز دیگری ترجیح داده و پیرو آن باشیم. این دعا را به نام عیسی مسیح که محبت تو را با فدا کردن جانش بر روی صلیب آشکار ساخته است می طلبیم. آمین. همیهنان عزیز و عاشقان حق، ایمانداران به مسیح، درود بر شما. امیدوارم که نور خدا قلب های شما را منور و گرم سازد و روشنایی حضورش وجودتون رو در راه راست و حقیقت هدایت فرماید. ما با شما هم صدا شده و خدا را به خاطر فرصتی که عنایت فرموده است تا توجه خود را مبذول به گفتار مقدسش کنیم شکر کرده و امیدوارم که در این ساعت همه ما از درگاهش کسب فیض نماییم. در ادامه مطالعه کلام خدا، تورات مقدس، توجه خود را معطوف به دومین قسمت از این کتاب آسمانی یعنی سفر خروج جلب کرده و از فصل 29 مطالب این قسمت از تورات را قضای روح خود می‌گردانیم. از شما دعوت می‌کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 129 بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه نماییم. اگر شما کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، ازتون دعوت میکنم که حتما و حتما با ما تماس بگیرید تا کلام خدا را براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجددا تکرار خواهد شد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. در این قسمت از تورات یا کتاب مقدس، ما درباره نحوه به وجود آمدن عبادتگاه سیار یا اولین جایگاهی که قوم بنی اسرائیل میتونستن حضور خدا را احساس کنن و یا در آنجا برن و با خدا به راز نیاز بپردازن و به اصطلاح عامیانه بشری خانه خدا روبرو میشویم. اولین خانه خدا که تقدیس شده با روح قدوس خدا بود در میان قوم بنی اسرائیل، آن هم در یک خیمه به وجود آمد یا تشکیل شد. ما لازم می‌کنیم که در این آیات چگونه خداوند امر می‌کند به موسی که این خیمه را بسازه و سپس هارون را که برادرش بود به عنوان رهبر روحانی قوم بنی اسرائیل یا کاهن قوم بنی اسرائیل برگزیند. لازمه که یادآور شوم که در این ایام موسی بیش از 40 روز تمام از قوم جدا شده بود، حداقل 40 روز تنهایی بر بالای کوه بود، در بالای کوه سینا رفته بود. حالا بعد از 40 روز که با خداوند بود، پروردگار عالمیان این آیات را به او عطا می کند. در این ایام خدا اوامر و دستورات بسیاری را به موسی میده که موضوعهای فصل 24 الی 32 از کتاب خروج رو به خود اختصاص داده است. ساختن عبادتگاه و نحوه لباس پوشیدن هارون به عنوان واعظ اعظم یا کاهن و کار آنان و تقدیس شدنشون یا رسوماتی که باید قبل از احراز مقام روحانیت انجام بدن، همه در اینجا برای ما تشریح و بازگو شده است. در فصل 28 خداوند به موسی امر می‌فرماید که هارون را برای ریاست مذهبی تقدیس نما، و حالا در فصل 29 نحوه تقدیسی را بازگو می‌کند و یا نحوه‌ای که هارون تقدیس محسوب میشه یا پاک میشه. می‌فرماید و این است کاری که بدیشان، یعنی به هارون و پسرانش، انجام می‌دهی برای تقدیس نمودن ایشان تا به جهت من کهانت کنن. یک گوساله و 2 قوچ بیعه بگیر و نان فطیر و قرصهای فطیر سرشته به روغن و رقیقهای قطیر مست شده برای روغن. آنها را از آرد نرم گندم بساز و هارون و پسرانش را نزد دروازه خیمه اجتماع آورده ایشان را به آب غسل بده و روغن مست را گرفته بر سرش بریز و او را محص کن و کهانت برای ایشان فریضه ابدی خواهد بود. محص در اینجا وقتی که بخوایم تلفظش کنیم میم و سین و ه می باشد. اول آنان می بایستی قربانی بگذارن، همونطور که در این آیات می بینیم. بعد از اینکه قربانی گذاشتن بایستی غسل تعمید بگیرن و سپس روغن مخصوصی که به اسم روغن محس بود موسی می بایستی بر سر هارون و پسران هارون که به عنوان کاهن و کاهنان به فعالیت می پرداختن بریزد. دوستان، هرگاه نبی خدا از این روغن خاص بر سر کسی می ریخت، این علامت و شهادتی بود برای قوم بنی اسرائیل که خدا چنین شخصی را برای کار مخصوصی برگزیده. و دوستان، این عمل در طول تاریخ ادامه داشته، به طور که سموئیل نبی نیز وقتی از جانب خدا نزد خانواده یسی میره تا پادشاه آینده اسرائیل را برگزیند، خداوند میفرماید که ای سموئیل، ظرف روغن را بردار و آن کسی را که به تو نشان میدهم با روغن او را مس کن. و برای اطلاع شما بد نیست بدانید که کلمه یا لغت مسیح از اینجا ریشه گرفته. مسیح به معنی برگزیده می باشد و کسی که مس می شد یا روغن مخصوص بر سرش ریخته می شد، آن شخص برای کار خاصی برگزیده می شد. بنابراین کلمه مسیح از همین کس، یعنی کسی که مس شده، برگزیده شده. در آیات بعدی می بینیم که خداوند امر می کند که هارون و پسرانش 7 روز را برای تطهیر کردن بگذرانند. نه فقط ظاهرشون میواستی پاک میشه، نه فقط ظاهرشون میواستی تقدس بشه، بلکه 7 روز نیز برای تطهیر کردن یا پاک شدن درونی بایستی کنار بگذارن. به عبارت دیگر 7 روز تمام بایستی به عبادت و نجوا بپردازن. بعد روز 7 هم صبح و عصر میبایستی همیشه قربانی میکردن، قربانی برای بخشش گناهان. از آیه 38 الی 46 در باره قربانی سوختنی و گوشت تقدیمی به خدا و مشروب وقف شده سخن می راند. دستوراتی که در این باره عطا شده مستقیما مربوط به تخصیص واعظ می باشد و یعنی کاری که خداوند در اینجا می دهد مخصوصا برای هارون و پسرانش است که برای کار کهانت قوم بنی اسرائیل برگزیده شده بودند و این کار را به آنان اختصاص می دهد، برای آنان بود، بنابراین می بایستی این مراسم را انجام بدهند. چرا؟ چون در آیه 43 می فرماید این قربانی سوختنی دائمی در نسل‌های شما نزد دروازه خیمه اجتماع خواهد بود به حضور خداوند در جایی که با شما ملاقات می کنم تا آنجا به تو سخن گویم. و در آیه 44 خدا می گوید و در آنجا یعنی در قدس الاقداس با بنی اسرائیل ملاقات می کنم تا از جلال من مقدس شود و در میان بنی اسرائیل ساکن شده خدای ایشان می باشم. در این آیه علت این که قدس الاقداس مکانی مقدس محسوب شده و این اسم را به خود اختصاص داده دوستان برای اینه که خدا جلال خود را در آنجا آشکار میکنه، حضورش را به آنها آشکار میکنه. و دوستان عزیز این یگان جایی است که دلیل قدوسیت مکانی در این جهان ما برامون بازگو شده است. به زبان دیگر هر جا که خدا حضورش را آشکار کند، هر جا که جلال خدا آشکار بشه، هر جا که جلال او در زندگی مردم مشاهده بشه، آن مکان مکان مقدس محسوب میشه و نه مقبره‌ها یا زیارتگاه‌ها. در آیه 47 خدا قول میدهد که در میان قوم بنی اسرائیل ساکن بشه. منظور اینه که حضورش را آشکار کند، نه اینکه خدا به مکانی نیاز داشته باشد. و می فرماید بر اثر حضور من آنان خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم، من همان خدایی هستم که آنان را از مصر رهانیدم. بر اثر حضور من آنان خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم، من همان خدایی هستم که آنان را از مصر رهانیدم. دوستان عزیز در فصل 31 همین موضوع ادامه داره، همچنین در فصل 30 و جزئیات عبادتگاه و نحوه پرستش و همچنین کاری که هارون میبایست انجام دهد به طور کامل برای ما تشریح شده است، مخصوصا در مورد روغنی که موسی و انبیای دیگر برای مسح کردن برگزیدگان خدا یا انتخاب کردن یا برگزیدگان افراد مخصوص برای کار خدا به کار می بردن. روغنی که روی سر شخص برگزیده از جانب خدا می ریختن و لقب مس گرفته بود. در ابتدای فصل 30 در باره سوزانیدن بخور در خیمه و یا در عبادتگاه صحبت می کند و سپس در مورد نوع قربانی بر مذبح ها به طور مفصل مطالب را برامون تشریح می کند. از آیه 17 الی 21 در باره حوض برنجی و دلیل ساختن آن سخن رفته است که بعضی از مذاهب دیگر از اینجا الهام گرفته و در حین عبادت خدا کم و بیش همین امری که خدا به قوم یهود داده است رو دنبال می کنن. می فرماید و خداوند به موسی خطاب کرده گفت حوضی نیز برای شستن از برنج بساز و پایش از برنج و آن را در میان خیمه اجتماع و مذبح بگذار و آب در آن بریز و هارون و پسرانش دست و پای خود را از آن بشویند، هنگامی که به خیمه اجتماع داخل می شوند آن را به آب بشویند. خدا این امر را یعنی نظافت قبل از عبادت، نظافت قبل از ورود به خانه خدا را ابتدا به موسی عطا می کنه. به موسی میگه که در این حیات عبادتگاه یک حوضی از برنج بسازه و اونو پر آب کنه که هر وقت هارون و پسرانش قصد داشتن که به عبادتگاه بیان دست و پاشون بشورن، یعنی وارد قدس بشن، باعث دست و پاشون رو تمیز کنن، پاک کنن. موسی در حدود 5500 سال پیش این امر را از جانب خدا دریافت کرد و همونطور که گفتم بعضی از مذاهب دیگر از آن تقلید کرده و امروز تعلیم میدن که همه باید دست و پا و صورت خودش رو به نحو مخصوصی قبل از دعا و نماز بشوین و بعد وارد خانه خدا بشوند. از آیه 22 الی 33 درباره ترکیبات روغنی که روغن تقدیس شده یا مس شده می باشد مطالب گفته شده است، یا روغنی که انبیای خدا آن را بر سر برگزیدگان خداوند می ریختند. که برای علاقمندان که به این چیزها تمایل دارن، اجازه بدید چند آیه در این مورد براتون بخونیم تا متوجه شوید که هر روغنی رو برای برگزینش یا اینکه برای مسح کردن شخص به کار نمی بردن. می فرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت و تو عطریات خاص بگیر از مر 500 مثقال و از دارچینی معطر 250 مثقال و از قصب الزیره 250 مثقال و از سلیخه 500 مثقال موافق مثقال قدس و از روغن زیتون یکین و از آنها روغن مس مقدس را بساز، عصری که از صنعت عطار ساخته شده تا روغن مس مقدس باشد و خیمه اجتماع و تابوت شهادت را بدان مس کن. تا اینجا خداوند طرح بنای عبادتگاه و آنچه که در ساختمان آن باید به کار برده شود و نحوه ساختن و حتی اندازه های آن و همچین کار کاهن و نحوه تقدیس شدن و برگزیدن آنان را برای انجام کار کهانت و نحوه شرایط که باعث اجرا می کردن واجد شرایط بودنشون رو برای برگزاری قربانی به موسی عطا کرده. اما اهلا از فصل 31 درباره سازنده و یا کسی که مسئول بنای این عبادتگاه یا اولین خانه خدا خواهد بود صحبت می فرماید. همونطور که متوجه می شویم در برای ساختن آنچی که خدا فرموده به راستی هیچ بشری در حقیقت نمی تونست، قادر نبود که با استعداد و توانایی خودش اونو بسازه. خداوند به موسی می گوید که ای موسی، من شخصی برای این کار برگزیدم. شخصی را برگزیدم و او را به روح خود و به حکمت خودم پر کردم تا به حکمت و معرفت در هر هنری پر بوده و قادر به انجام آنچی که فرمودم باشد. من به او هنر انجام دادن همه کارها را عطا کردم. گوش کنید به آیات فصل 31 از کتاب خروج که درباره سازنده اولین خانه خدا سخن میراند. میگوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت ای موسی آگاه باش، بسلیلیل ابن اوری ابن هور را از سبط یهودا به نام خواندم و او را به روح خدا پر ساختم و به حکمت و فهم و معرفت و هر هنری برای اختراع مخترعات تا در طلا و نقره و برنج کار کند و برای تراشیدن سنگ و ترسی آن و درودگری چوب در تا در هر صنعتی اشتغال نماید و اینک من اوهیلیاب را از سبط دان معاون او ساختم و در دل همه دانادلان حکمت بخشیدم تا آنچرا به تو امر فرمودم بسازند، خیمه اجتماع و تابوت شهادت و کرسی رحمت که بران است و تمامی اسباب خیمه و خان و اسبابش و چراغدان طاهر و همه اسبابش و مذبح بخور و مذبح قربانی سوختنی و همه اسبابش و حوزش و پایش و لباس خدمت و لباس مقدس برای هارون کاهن و لباس پسرانش به جهت کهانت و روغن مس و بخور معطر را به جهت قدس موافق آنچه به تو امر فرمودم بسازن. در اینجا می‌بینیم بعد از اینکه خدای تعالی به موسی امر فرموده بود که عبادتگاه مقدس و صندوق عهد و صندلی رحمت و وسایل مختلفی رو که برای عبادتگاه لازم بود بسازد و نحوه ساختن آن و حتی جنس آنان را و اندازه‌های آنان را نیز به موسی داده بود، به موسی می‌گوید که ای موسی، ساختن آنچه که به تو گفتم توسط افراد معمولی میسر نمی باشد، بلکه من دو نفر را از قوم برگزیدم و خودم به آنها حکمت و فهم عطا کردم، آنها را از روح خودم پر کردم، یعنی به آنان قدرتی مافوق الطبیعه عطا کردم و این قدرت و این هنری که آنها دارن از جانب من است تا آنان بتونن آنچرا که به تو هم فرمودم انجام بدن و در کارشون هم موفق باشه. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است و آن اینه که خداوند به هر انسانی، به هر کسی رو یک عطیه خاصی عطا کرده است. کتاب مقدس میگوید که هر انسانی را خداوند برای هدف خاصی برگزیده و به هر کسی عطیه خاص عطا نموده است. اگر ما زندگی خود را به خدا تسلیم کرده باشیم و در راه او قدم برداریم، در آنچه که او به عنوان استعداد که خود هنر هم محسوب میشه به ما عطا کرده است، موفق خواهیم بود. کتاب خداوند تعلیم میده که ایمانداران از عطایای آسمانی بهره‌مند هستند و خدا هر کسی را موافق اراده خود استعدادی عطا کرده است و انتظار دارد که ما در استعداد خود فعالیت کنیم و موفق باشیم. متاسفانه شاید به خاطر آداب و رسوم و یا به خاطر طرز فکری که داریم، ما انسان‌ها و بهتر بگویم ما ایرانی‌ها غالباً به این امر توجه نمی‌کنیم که خداوند به هر کسی از ما یک عطیه خاصی داده و هر کسی از ما در حضور خدا بسیار عزیز و اشرف مخلوقات محسوب میشه و در حضور خدا این عزیز بودنمون نه به خاطر سواد، نه به خاطر ثروت، نه به خاطر ظاهر جسممونه، خیر هیچی، بلکه به خاطر آنچی که هستیم. خدا همه ای ما را دوست داره و همه ای ما را به خاطر یک هدف خاصی نیز خلق کرده، ما را بیهوده به وجود نیاورده است. حالا ما بایستی به حضور خدا بیاییم و با فروتنی تمام اولا خود را تسلیم خدا کنیم و در ثانی از خدا بپرسیم، تمنا کنیم که خداوندا، آنچی که تو به من دادی من به تو تسلیمش میکنم، استدعا میکنم آن استعداد، آن عطیه، آن هدفی که به من دادی بر من آشکار کن و مرا یاری بده که در آن وفادار باشم. ولی بدبختانه همونطور گفتم خیلی از ما ایرانی ها با اون توجه نمی کنیم. دوستی میشناسم که در رشته برق و دانش الکترونیک تخصص بسیاری داره، ولی همیشه میخواد گوینده یا خواننده بشه، در حالی که نمیتواند در برابر مردم صحبت کند، استعداد آن رو نداره و صداش هم گیرا نیست، ولی خودش میگه که اگر من در رشته برق مشغول فعالیت بشم دیگه شخص معروفی نخواهم شد، ولی اگر خواننده باشم عکس مرا در روزنامه ها چاپ میکنن، اگر گوینده باشم شاید مردم مرا بشناسن، اما اگر در کار خودم یعنی در کار برق همیشه فعالیت کنم هیچ وقت عکس مرا تو روزنامه ها چاپ نمیکنن و هیچ وقت یک شهرت جهانی هم به دست نخواهم آورد، ولی به عنوان خواننده ممکن است همه مرا بشناسن. دوستان عزیز، شما باید از خدا تمنا کنید که در شغل و استعدادی که او به شما عطا کرده است شما را یاری بده و در آن مشغول باشید، فعالیت کنید. چرا؟ چون بیشتر به درد کار خدا می‌خورید در آن چیزی که خدا شما را برای آن خوانده است. حالا آنچی که در آیات 8 الی 12 نام می‌برد وسایل عبادتگاه و یا خیمه اجتماعی است و چیزهایی که در درون آن می باشد، یعنی چیزهایی که از فصل 25 تا 31 خداوند به موسی نحوه ساختن آن را بیان فرموده و حتی اندازه های آن را به آنها عطا کرده است. بنابراین این 4 آیه در واقع خلاصه 5 فصل گذشته می باشد. می گوید از آیه 12 خداوند قبل از اینکه موسی را که مدت مدیدی بر بالای کوه باقی مانده بود و به او فرامین و دستورات و قانونهای مذهبی و اجتماعی و اخلاقی و کشورداری داده بود و اونو میخواد به سوی قوم برگرداند و یا به قول معروف وقتی که خدا میگه خب موسی حرفایی که زدم شنیدی، حالا برو پایین نزد قومت، یک بار دیگر به موسی تأکید در مورد روز استراحت میکند. یعنی قبل از اینکه موسی از حضور خدا مرخص شود، خداوند یک بار دیگر روی استراحت قوم تأکید بسیار می‌کند و می‌گوید که قوم بنی اسرائیل موسی باید یک روز در هفته را به عنوان روز استراحت نگاه بدارند و یاغیگرین از این امر خلاف این امر عذاب بسیار سختی رو خواهد داشت و البته دلیل نگاه داشتن این روز را به عنوان روز استراحت نیز بیان می فرماید. به طوری که می خوانیم و خداوند موسی را خطاب کرده گفت تو بنی اسرائیل را مخاطب ساخته بگو البته سبتهای مرا نگاه دارید زیرا که این در میان من و شما در نسلهای شما آیتی خواهد بود تا بدانید که من یهوه هستم که شما را تقدیس می کنم. پس سبت را نگاه دارید زیرا که برای شما مقدس است. شش روز کار کرده شود و روز هفتم سبت آرام و مقدس خداوند است. پس بنی اسرائیل سبت را نگاه بدارند نسلن بعد نسل. سبت را به عهده ابدی مرعی بدارند. این در میان من و بنی اسرائیل آیتی ابدی است زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین را بساخت. دوستان عزیز در این آیات دو دلیل را که خداوند عطا میکنه که چرا یهودیان یا قوم بنی اسرائیل باید سبت یا روز شنبه رو روز استراحت خود قبول کنن رو به ما میدهد. اول تا قوم بنی اسرائیل بدانن که نه آنها بلکه این خداوند است که آنان را از گناهانشون پاک میکند. این خداوند است که آنان را با تمام گناهان و بی‌حرمتی هاشون بی لیاقتی هاشون برگزیده و پاک و مقبول پسند کرده. یعنی روز سبت یاد آورنده فیض خدا به قوم بنی اسرائیل. و دوم این که به آنان یادآور می شود که جهان مخلوق خالق است و اینکه خداوند جهان را به وجود آورد خلق کرد و نه عقاید انسانی و عقاید دیگر مذاهبی که به خدایان بسیار معتقد بودند و برای هر چیزی یک خدایی داشتند. خدای درخت، خدای خورشید، خدای آسمان ها، خدای انسان ها و غیره. خدا میگوید که ای اسرائیلی ها شما میدانید که من جهان و هستی ها را در شش روز خلق کردم. خلقت در شش روز کامل گردیده. پس سبت یا روز هفتم روز استراحت شما باشه. و ما در آیه 18 مطلب دیگری است بسیار بسیار مهم که به خاطر کمی وقت اجازه بدید در برنامه آینده در مورد آن صحبت کنیم. در آیه 18 فقط براتون میخونم میگوید که و چون خدا گفتگو را با موسی در کوه سینا به پایان برد دو لوح شهادت یعنی دو لوح سنگ مرقوم به انگشت خدا را به وی داد. یعنی خدا خودش و نه موسی و نه دیگران فرامینی را که به موسی عطا کرده بود بر دو لوح سنگی می نویسد که این یگان نوشته بود که خود خدای تعالی آن را می نویسد و به بشر می دهد. و این بازگو کننده عشق و محبت بی پایان خدای تعالی به بندگانش می باشد که با کمک خدا در برنامه آینده در مورد آن صحبت خواهیم کرد. حق نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.